مقموله واکسن کرونا حاوی 5 میلیون دوز واکسن صبح امروز در فرودگاه امام خمینی تحویل وزارت بهداشت شد. رئیس جمعیت لال احمر افزود با ورود سنگین ترین مقموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی هلال احمر حاوی 5 میلیون دوز واکسن در مجموع از اردیبهشت تا کنون 25,390,000 دوز واکسن به کشور وارد شده است. دکتر همتی افزود همونطور که پیشتر هم اعلام کرده بودیم و همچنین طبق تأکید رئیس جمهور مبنی بر تأمین 40 میلیون دوز واکسن در شهریور این روند را شتاب بیشتری خواهیم داد. امروز همچنین 45مین محموله واکسن وارداتی کرونا شامل 648,000 دوز واکسن آسترازنکای روسی وارد کشور شد. معاون فنی و امور گمرکی گفت و محموله دیگر از واکسن کرونا در آستانه ورود به کشور است و تا ساعت دیگر در فرودگاه امام خمینی تحویل وزارت بهداشت می شود. مرحله سوم کارآزمایی واکسن مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی امروز با حضور وزیر بهداشت و وزیر جهاد کشاورزی در کرج آغاز می شود. مطالعات مرحله نخستین واکسن دهم اسفند پارسال با 133 داوطلب آغاز و تا نیمه اردیبهشت با موفقیت به پایان رسید. مرحله دوم نیز با 500 داوطلب اوایل خرداد آغاز و نیمه مرداد با موفقیت پایان یافت. و استاندار تهران گفت مراجعان سرپایی میزان بستری ها و فوتی ها در مقایسه با هفته گذشته با شیب ملایم کاهش پیدا کرده است. آقای محسنی بندپی در مورد وضع کرونا در استان تهران افزود و توجه به اقدامات و راهنمایی سامانه 60-70 و میزان تزریق واکسن در استان تهران شرایط کمی بهتر شده است. وی همچنین گفت بر اساس ظرفیت‌های اعلام شده برای تزریق واکسن استان تهران ظرفیت تزریق روزانه 200,000 دوز واکسن را دارد که نشان دهنده تمهیدات و اقدامات مناسب در این زمینه است. متشکرم از همراهی شما. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
خونه زندگی رادیو سلامت.
بابا جون، مامان جون، دوستتون دارم.
جونه.
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر پدرم.
بله یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمون
دارد. همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست.
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای عبد.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال به تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
سعید میگم کپسول اکسیژن چجوریه؟
چه جهت؟
منظورم اینه که تو خونه راحت میشه استفاده کرد، دردسر خاصی نداره.
آره نه، فقط باید یه سری نکات رو رعایت کرد دیگه.
مثلا چی؟
چی شده الان کنجکاو شدیم؟
این گفتم که خانم تقوی تو خونه کپسول اکسیژن داره، خواستم ببینم چطوریه.
آها
البته خب این روزا خیلی این وضعیتو دارن ها.
اگه اینطوری که خب بد نیست که من راجبش توضیح بدی ها.
راست میگی خانم پرستار
جان،
شما هم کمک کن.
چشم.
همسایه های عزیز، یه سری نکات راجب نحوه استفاده از کپسول اکسیژن خدمتتون میگیم، لطفاً بهش توجه کنید. شاید خیلیاتون الان تو خونه دارین از کپسول اکسیژن استفاده میکنین. اول اینکه حتما میزان اکسیژن و نحوه کار با کپسول اکسیژن رو از پزشک یا پرستار بیمار سوال کنید.
مخصوصا اولین بار برای تنظیم دستگاه حتما از یه پرستار کمک بگیرید.
دقیقاً. بینی و ماسک رو دوبار در هفته با آب و صابون بشورین و خشک کنید.
اینم بگم حین دریافت اکسیژن بیمار هم توی دهانش هم توی بینی خودش احساس خشکی میکنه. بهتره که چند بار توی روز دهان و بینی بیمار رو با آب شستشو بدید.
بله. اگه لوله کانولا رو روی گوش بیمار قرار دادین مراقب باشین که زیرش قرمز نشه. چندین بار در روز اونو از نظر قرمز شدن و زخم شدن سعی کنید بررسی کنید.
آها اینم بگم اگه عقربه مانومتر اکسیژن رو باز کردی و عقربه زیر 5 لیتر رو نشون داد یعنی اکسیژن توی کپسول موجود نیست.
آره.
یعنی خیلی میزانش کمه و مجددا باید پر بشه. حواستون به این نکته هم باشه.
حالا یه سری نکات هم مربوط به استفاده ایمن از کپسوله.
مثلا چی نمیشه بگی؟
چرا همینم میخوام بگم. اینکه حداقل خیلی دقت کنید 1.5 تا 3 متر بین کپسول اکسیژنتون و منابع آتش‌سا و گرمازا مثل سیگار، کبریت، شمع، شومینه و اینا فاصله باشه. بیمار اصلا سیگار نباید بکشه وقتی کپسول اکسیژن داره مصرف میکنه. تو اطرافش هم افراد سیگاری نباید باشه.
آها توی نزدیکی کپسول بنزین، گازوئیل، روغن، تینر، الکل اینا هیچ کدوم نباید باشه. و اینکه در اتاق بیمار رو باز بذارید که هوایی بره و بیاد تو جریان.
گفتیم واقعا خطرناکه.
آره
و این نکته رو هم توجه کنید که مراقب باشید کپسول اکسیژن یه وقت زمین نیفته یا بهش ضربه‌ای وارد نشه. حالا در صورت افتادن کپسول روی زمین فوراً اولین کاری که میکنید اونو ببندید. حالا اگه اون رگلاتور یا شیر فلکه شکسته شده و امکان بستن کپسول نیست سریع اتاق رو ترک کنید و سریع با آتش نشانی تماس بگیرید.
کپسول اکسیژن رو حتما به شکل عمودی نگهداری کنید و اینکه اگه ازش استفاده نمی‌کنید حتما شیر فلکش رو ببندید.
دقیقاً. و آخرین نکته هم این که اگه حالا هر کدوم از این مواردی که میگم و شما دیدین حتما با پزشک تماس بگیرین. اینا که میخوام
مثل
بگم مثلا کمرنگ شدن رنگ پوست یا آبی شدن لبا یا ناخونای بیمار اینجور مواقع سری باید به پزشک زنگ بزنن.
آره مثلا تنگی نفس اگه گرفتن، خسخس سینه اگه داشتن یا تغییرات دیگه تنفسی حتی با وجود اکسیژن.
مثلا سرگیجه، بیقراری، استراب بیشتر از حالت طبیعی بیمار، درد قفسه سینه. خواهش میکنم حتما به این موارد توجه داشته باشین. نرگسشون بابا نکته جانمون
نکته نه دیگه همه رو
دستتون درد نکنه. واقعا چقدر خوب و کامل توضیح دادی.
خواهش میکنم. امیدوارم که مورد توجه شما همسایه های عزیزم قرار گرفته باشه.
عالی بود.
پس خوشتون اومد.
آره دست درد نکنه. خیلی خوب بود.
چی خیلی خوب بود؟
نرگس برام چند تا فیلم آورده بود. دیشب خوابم نمی اومد. یکشو دیدم. خیلی خوشم اومد.
کله چه آره. فیلمی بود الان؟
بی پولی.
بی پولی ندیدم.
ببین من حاضرم یه بار دیگه باهات ببینم.
نه با من اصلا حوصله فیلمایی که راجع به بدبختی و بی پولی رو ندارم.
اصلا اینجوری نیست که بابا جون. یه داستان طنز داره.
آره ولی البته آموزنده ها.
واقعا؟
آره. ببین من خیلی خوشم اومد. به نظرم حتما ببینین فیلمو.
کارگردانش که این خیلی مهمه.
آها حمید نعمت الله.
آ کارگردان سریال وضعیت سفید.
آره
خوب. بذارید من عواملشو بگم بهتون. کارگردان حمید نعمت الله، نویسنده هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله، تهیه کننده مصطفی شایسته، مرتضی شایسته، بازیگراش بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، نادر فلاح، آخه علی سلیمانی
خدا رحمتش
خدا رحمتشون کنه، علی اعلایی، زهره صفوی، غزاله نظریان، دیگه براتون بگم سوسن مقصودلو، سمیرا مسلمی.
به 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 چه بازیگره کار درستی هم هست. بعد موضوع چیه؟
ببین درباره یه زوج جوونه
با بازی بهرام رادان و لیلا حاتم.
بعد اینا اول زندگیشون خیلی خوبه، اما بعد یه مدت مرد خونه از کار بیکار میشه و داستاناشون حالا شروع میشه. مرد اینقدر غرور داره که نمیخواد کم بیاره و واسه تامین هزینه هاش قرض میگیره، چون میدونم مثلا ماشینشو میفروشه، خلاصه هر کاری میکنه که کم نیاره تو زندگی.
چه مغرور.
آره. مامان میدونستین لیلا حاتمی برای این فیلم سیمرغ گرفته؟
من نمیدونستم. ولی چقدر بازی خوب و متفاوتی داشت، مخصوصا تو اون صحنه که از رو زمین پول پیدا میکنن. وای بازیش محشر سری، حرفی که به خدا میزنه انقدر من دوست داشتم. وای. خیلی قشنگه.
و اینجوری که شما تعریف کردی اصلا مشوق شدم همین الان بشینم ببینم.
آفرین.
داری تو گوشید یه بخشش رو پخش کنی؟
آره
دست درد نکن.
یه لحظه
این ثابتش کن،
این قرض میده، خیلی هم ازش خوبه، خیلی هم با هم دوستیم.
دهنش خورسه؟
تاریخ این چیزای زندگی من براش میگم خیلی مثبته. از بچه های دانشگاهمون بود، تو اوج دورانی که من ذهنم منفی باف شده بود تو داشتی شرکت رو گسترش میدادی، این به داد من رسید. کلاس های دکتر جاویدان و مثبت اندیشی ها رو این یاد من داد.
همینجوری پولای من رو برداختن نفته کردی ها؟ کلاس کنکور برم ماما بشم، دوتا کرمانی برم لاغر میکنه، لاغر بشم سکه میده با آدم، بریم دیزین با بچه ها، دلم خواهد سایت داشته باشم، قبض تلفن من قدی کاف سلطانی، بریم با بچه های وبلاگ نویس آران بیتکوین، بریم عده ها سر خاک سهراب سپهری، بریم بچه فنج بچه 16 ساله زن گنده پاشده رفته کانسر کاشون جشن گلاب گیرون. میخوام بدونم الان توی بدبختی و بیپولی این آقای سهراب سپهری میاد دهشه میذاره کف دست ما؟ گوشت تیکه های دوستی میبینی خود قرمه سبزی خریدشم که تومار در تومار، جامبونش 90 درصد باشه، خیارشورش صفر باشه، چیپسش سرکه‌ای باشه، کلمش بروکلی باشه، زن من نمونه است، عروس با سلیقه است. همه این بدبختی‌ها نتیجه خرج‌داشته دورانی که ذهن تو منفی باف شده بودا. تو هر چی بگی این بچه جای پوشک لاستیک اون حرفی کلت نمیره،
آش میسوزه.
برای که راحت طلبی عقل نداری، زنه مردم عقل دارن، تو خیال بافی رویایی هستی، من تو بخوید حرف میزنی. اگه بریم
خونه
اینا
و شیخ
خوش نداشته باشه.
تموم شد. چه مونولوگی
خوشت اومد سعید، خیلی خوبه.
آره جالب، من کلن اصلا که علاقه خاصی به کارهای آقای نعمت‌الله دارم.
آره
مشخصه که فیلم خیلی خوبیه. شما همسایه های عزیزم اگر واقعا همیشه گفتیم فیلم خوبی خوشتون اومده دیدین و دوست دارین که به ما معرفی کنید، میتونید این کارو برای ما انجام. بیا بابا بیا گوشت بده.
دست در نه.
خواهش می‌کنم.
زین با سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو، تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، هی زیبا سنم تو شبانوی غزل من خانه تو دل نازکترم جان من، بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما رو ای زیبا سنم تو شاهبانوی غزل من خانه روی گسل جانا تو لرزان
مامان جون
جانا.
میگم که میشه یک بار دیگه راجب موضوعی که امروز داریم تو خونه زندگی راجبش گپ میزنیم با همسایه‌ها صحبت کنیم، چون من خیلی دلم میخواد نظراتشون رو هم تو فضای مجازیمون بگن، همین که باهمون در تماس باشن با راه‌های مختلف ارتباطی که داریم و تجربه هاشون رو به اشتراک بگذارن.
دقیقاً. خب همونجوری که گفتیم درباره مراقبت‌های ویژه در موج پنجم کرونا امروز صحبت دارسته. کردیم و اینکه از همسایه‌ها پرسیدیم آیا شما تو این دوران مراقبت های خاصی رو انجام میدین یا نه و چقدر خودتون رو مقید میدونید نسبت به ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی. بله. و همونطور که خودت هم پرسیدی که این روزا رو شما بگین چطوری سپری میکنین و چی پرسیدی که
گفتم که آیا شما هم همون صحبت هایی که توی رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها هست رو با جون و دل انجامش میدید؟
حواستون رو به این مواردی
خدای نکرده پشت گوش میدید.
دقیقا. و خب خیلی خوشحال میشدیم که صداشون رو بشنویم که از طریق تلفن 2265-2876 میتونن با ما تماس بگیرن و همینطور میتونن پیام ارسال کنن به 3102.
خیلی دلم میخواد توی صفحه خونه زندگی همسایه ها چه زیر پستامون نظرشون رو بنویسن، چه توی فضای خصوصی. یه بار دیگه با من با اجازهتون صفحمون رو معرفی
کنم. با کارشناسمون صحبت
حتما کن. خونه نقطه زندگی پروفایلمون هم یه عکس خونه سبز رنگ.
یه تشکر بکنم از شمایی که تجرباتون رو فرستادین، راهکارهای مخصوص به خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. در تکمیل تجربه‌های قشنگ شما می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی که بارها مزاحمشون شدیم به ویژه این روزها. گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر علیرضا شاه حسینی، متخصص عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. آقای دکتر شاه حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
زنده باشید. حالا شانسان امروز باز نرگس خونه ماست. اون روز که با شما گفتگو کردم گفت کاش بابا میشد بیشتر با آقای دکتر صحبت کنیم، من اینقدر سوال دارم که بپرسم. حالا خوشبختانه امروزم این فرصت نصیب ما شد که مزاحم شما شدیم که از صحبت‌های شما دوباره یاد بگیریم. آی دکتر میشنویم مثل همیشه توصیه‌های شما رو و ما از همسایه‌ها خواستیم که راهکارهای خاص خودشون رو به ما ارائه بدن. اگر نکته خاصی نرگس هم اوله.
یه سوال خیلی کوچیک دارم از آقای دکتر. آقای دکتر سلام می‌کنم خدمتتون، خدا قوت میگم.
سلام، خسته
نباشید. قصه ضد عفونی کردن که خب خدا رو شکر برای خیلیامون عادت شده که حالا دست و صورتمون مرتب بشوریم یا اگه حالا شرایطش نیست از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم. یه سوالی توی ذهن منه، میتونیم هوا رو با ماده ضد عفونی کننده استریل کنیم؟
به خاطر این هر از شنگایی هر از
تو هوا جدیدن... من یهو اسپری
میزنم. آره میبینم که تو هوا داره اسپری میزنه.
وقتی که میدونم هوا نمیتونه جریان داشته باشه تو محیط های سربسته.
ببینید با روش های معمول مثل استفاده از همون اسپری های الکل و یا نمیدونم اسپری هایی که با وایتکس درست میشه و مواد ضد عفونی، شما نمیتونید هوا رو ضد عفونی کنید. همون اثراتی که توی هوا پاشته میشه خیلی سریع روی سطوح میفته و کوچکترین اثری برای ضد عفونی هوا نداره. همونطور که میدونید برای ضد عفونی کردن هوا اونم در مناطق دربسته جای خاص از روش های خیلی خیلی تخصصی و ویژه اصلا در دسترس همگان نیست استفاده میشه. بنابراین شما نمیتونید برای ضد عفونی هوا از این روش ها استفاده کنید و در واقع جز مضرات در واقع مصرف بی‌رویه این مواد و یا اثرات جانبی که میتونه روی سیستم تنفسی شما بذاره اثر دیگری نخواهد داشت. توجه داشته باشید که همونطور که ما بارها هم گفتیم ویروس کرونا به صورت عموم روی هوا جریان نداره و روی سطوح میشینه و از طریق قطرات تنفسی منتقل میشه. این ویروس فقط در واقع در جاهای خاص مثل در واقع جاهایی که در واقع آی سی یو هست و ازدحام بیماران زیاد هست و اقدامات خاص درمانی برای اونها انجام میشه، ممکنه به صورت ارسل و یا همون در واقع ذرات ریز در هوا وجود داشته باشه. به صورت عموم در جامعه و یا جایی که شما کار میکنید و زندگی میکنید در هوا نیست و نیازی نیست شما اقدام میکنید برای ضد عفونی کردن و هوا و اصلا هم این روش ها به اساس ضد عفونی هوا نخواهد شد.
درسته. آقای دکتر با اجازهتون یه سوال دیگه هم بپرسم.
بفرد.
این روزا خب توصیه های مختلفی از افراد مختلف متاسفانه به گوشمون میرسه. بعضیا کرونا گرفتن میگن بیاید من تجربه خودم بهتون بگم. یه چیزیه که خیلی داره دست به دست میشه بین مردم اینه که ویروس کرونا اول میاد توی سینوزیت میشینه، بعد پشت گلو میشینه و اگر ما توی مراحل ابتداییش آب نمک قرقره بکنیم ممکنه که ویروس وارد ریه‌مون نشه. میخوام ببینم شما به عنوان پزشک متخصص ماجرای آب نمک قرقره کردن یا اینکه ویروس کجا اول میشینه تایید میکنین؟
ببینید راه ورود ویروس کرونا به بدن مجاری فوقانی تنفسی،
بله،
یعنی در واقع از طریق بینی و دهان وارد میشه.
بله.
حالا در عده زیادی از افراد ممکنه توی همین قسمت باقی بمونه، اینا کسایی هستند که اصلا علائم ریوی پیدا نمیکنن، فقط علائم سرماخوردگی سازن با آبریزش بینی و سردرد و آبریزش چشم و اینها رو پیدا میکنن. خب در واقع در بعضی از افراد خب این ویروس پایین‌تر قرار می‌گیره، مجاری تنفسی فوقانی وارد ریه میشه، اون موقع است که شما علائم تنفسی تخفیفی دارید مثل سرفه، درد قفسه سینه و تنگی نفس که همونطور که می‌دونید در واقع عده معدودی از افراد هستن که در واقع درگیری وسیلی رو پیدا می‌کنن که نیاز به بستری هستش.
بله.
ببینید خب زدن ماسک خودش بهترین روش است که مانع از این میشه که شما در واقع راه ورود ویروس رو به بدنتون ببندید که از طریق حرارت بینی و دهان هستش و همچنین در واقع در جایی که با بیمار مستقیم تماس دارید که سرفه های زیاد داره، حالا به خصوص در رابطه با پرسنل درمان و کادر درمان استفاده از عینک های محافظ هستش. ببینید خب شستشو کردن دهان یا همون قرقره کردن با آب نمک ببینید در تاثیر خوبی میتونه داشته باشه تو ضد عفونی کردن. ما هم توصیه میکنیم بله ضد عفونی کردن دهان با استفاده از سرم های شستشو یا همون آب نمک رقیقی که خودتون در خونه درست میکنید میتونه تا حدودی تاثیر داشته باشه در کاهش اون لود ویروس و لود میکروبی که در واقع داخل مجاری تنفسی شما هست. اما این رو بدونید که در واقع این طور نیست که شما با فرد بیماری تماس داشته باشید بدون ماسک و این ذرات ویروسی وارد عفرات بینی و دهان شما بشه و شما بگید که خب ما با یک آب نمک قرقره کردن حل کردیم.
بله.
اصلا اتفاق نخواهد افتاد. همونطور که میدونید ویروس ها ذرات بسیار ریزی هستن، شما اگر تعداد بسیار کمی از اونها هم در واقع بشینن توی مجاری تنفسی شما و حرکت کنن به سمت دیگه شما، شما در واقع درگیر خواهید شد و علائم پیدا خواهید کرد. بنابراین در واقع اینطور نیست که ما به صورت قطعی بگیم که شما با این روش پیشگیری میکنید.
درست.
اما خب توصیه خوبی هست که این کار رو انجام بدید، مجاری تنفسیتون رو اینطور روزی چند بار تمیز کنید، اما این رو بدونید که راه اصلیش همون استفاده از ماسک برای پیشگیری.
درسته.
بله.
آقای دکتر وقتی که بیمار مبتلا به کرونا میشه یا به قول شما علائم خفیف شبیه سرماخوردگی داره، سوزش چشم یا پر شدن اشک توی چشم رو با قطره استریل چشمی میشه کنترلش کرد یا نباید اصلا خودمون وارد درمان این شکلی بشیم؟
ببینید اگر شما علائم چشمی پیدا کردید بهتره که در واقع سرخود وارد درمان نشه. چرا؟ در واقع علائمی که در چشم شما ایجاد میشه منحصرا ممکنه مربوط به درگیری با عفونت ویروسی کرونا نباشه. بیماری های مختلف چشم علائم بسیار شدید هم داره. پس اگه علائم چشمی پیدا کردید بهتره حتما در اختیار پزشک معاینه بشید و با تشخیص ایشون از دارو استفاده کنید. داروهای چشم پزشکی بسیار متعدد هستن. بعضی بیماری های چشم پزشکی علائم بسیار نزدیک هم بسیار شدید هم دارن، در حالی که درمانشون خیلی با هم متفاوت هستش. بنابراین از درمان سرخود علائم چشم خواهش
میکنم
که حتما خود
بکنید.
بله.
آقای دکتر شاه‌حسینی عزیز، خب خود بیماری کرونا وقتی که فرد مبتلا میشه خیلی آدمو ضعیف میکنه، سیستم ایمنیشو ضعیف میکنه، پایین میاره. حالا خیلی هستن که بلا فاصله بعد از اون دوران بهبودیشون وارد چرخه کارشون میشن، برمیگردن مجددن سر کار. آیا اینو توصیه میکنید یا نه؟ حتی بعد از بهبودی فرد نیاز داره به قول معروف یه مدت حتی استراحت مطلق بکنه که یه جورایی ریکاوری کنه خودش رو؟
ببینید ما وقتی که بیماران کرونا به ما مراجعه میکنن و به طور معمول به طور متوسط ما به اونها 2 هفته استراحتی یا مرخصی برای استراحت تجویز میکنیم.
بله.
این به 2 علت هست. یکی این که در واقع اونها رو قرنطینه کنیم که از پخش کردن ویروس در جامعه خودداری کنند.
بله.
دیگه این هست که به خود اونها استراحت بدیم، به این معنی که در واقع شما وقتی مبتلا به عفونت ویروسی میشید مثل کرونا، اگر استراحت نداشته باشید و فعالیت کنید در جامعه این احتمال وجود داره که خطر درگیری دیگه در شما بالا بره. فعالیت کردن و در واقع جنبوجوش زیاد میتونه احتمال درگیری دیگه رو در شما زیاد کنه.
بله.
همون که خوب چه مدت باید این کار صورت بگیره، ببینید به طور متوسط در بیماری کرونا حدود 2 هفته است. در رابطه با نوع دلتا که در حال حاضر شایع هست، خب بین 2 تا 3 هفته هم احتمال سرایت و هم احتمال در واقع درگیری ریه وجود داره. یه مقدار مدت بیشتری افراد باید استراحت کنن. این که چطور روند استراحتشون ادامه بدن همگی بستگی به علائمی داره که این افراد در پایان 2 هفته قرنطینه دارن. به طور معمول ما در واقع از بیماران میخوایم که در پایان 2 هفته قرنطینه به پزشکشون مراجعه بکنن.
بله.
اگر علائم اونها خوب شده باشه، قطعا دیگه نیاز به ادامه استراحت ندارن، هم دیگه مشکلی نیستن و همین که دیگه مشکلی برای خودشون پیش نمیاد و میتونن به سر کار برگردن. اما اگه فرد خب بعد از 2 هفته علائم داشت مثل تب یا سرفه یا علائم تنگ نفس، این فرد هم میتونه هنوز مصری باشه، باعث انتقال بیماری بشه و همین که هنوز خطر بیماری برای خودش رفع نشده و نیاز به استراحت بیشتری داره. در این گونه موارد ممکنه ما 1 هفته 2 هفته و یا مدت بیشتری مدت استراحت فرد رو تمدید کنیم که قطعا هم نیاز خواهد داشت که به این موضوع توجه کنه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، بعضی ها رو دیدیم مثلا اذعان کردن که بعد از بهبودیشون، حالا یا در طول دوره بهبودیشون یه خوب میشن، بعد یهو هفته بعد میگن انگار تمام علائم دوباره بر میگرده، دوباره سرفه و تنگی نفس و بدن درد و این داستان، این قضیه چیه؟
ببینید داستان این قضیه این هست که بیماری کرونا در برخی از افراد در هفته دوم و سوم درگیری زیر رو ایجاد میکنه.
بله.
دلیلش این هستش، به این معنی که ما بیماران بسیار زیادی رو ملاحظه کردیم که در هفته اول یا حتی 10 روز اول مشکلی نداشتن، فقط همون علائم فوقانی تنفسی.
دقیقاً. بله.
هم داشتن مثل آبریزش بینه یا یه خورده تب و بدن درد.
بله.
ولی که از هفته دوم به ناگاه دچار علائم تنفسی شدن.
آره.
نفس و غیره. یکی ماهیت این ویروس هست که باعث ایجاد یک التهاب در ریه شما میشه که زمان ایجاد این التهاب شدید معمولا در هفته دوم بیماری هست و همون التهاب شدید هست که در واقع بیمار رو میکشونه به سمت بیمارستان و ما مجبور میشیم که فرد رو بستری کنیم و تحت درمون قرار بدیم. یه نکته دیگر هم این هست که در واقع بعضی از افراد در همون هفته دوم و یا هفته‌های بعدی بیماری، همونطور که گفتید بعضی علائمشون حتی بعد از 2 هفته ممکنه خوب شه و در هفته‌های بعد دچار علائم بشن. علت این هست که برخی از این افراد دچار عفونت‌های ثانویه میکروبی میشن، به این معنی که در واقع ریه شما با آسیبی که در اثر کرونا دیده یه مقدار مستعد عفونت‌های باکتریال و عفونت‌های میکروبی میشه. بعد این افراد وقتی در تماس با افراد بیمار دیگه قرار میگیرن، چون به تبع در واقع دچار یک جور ضعف بدنی شدن و ممکن است یک نقص ایمنی هم در بدن اونها وجود داشته باشه، مبتلا به عفونت میکروبی ثانویه میشن و این باعث برگشت علائم و تشدید اونها میشه که خیلی هم اهمیت داره و میتونه خطرناک باشه و حتما این افرادی که علائمشون دوباره برمیگرده و بعد از این مدتی که فروکش کرده شدید میشه، توصیه میکنیم این علائم بسیار بسیار جدی
میشن،
حتما به پزشکشون مراجعه کنن، حتما نیاز هست که یه بررسی دقیق برای این افراد انجام بشه.
عجب ویروس نامرد و مکار و بی‌انصافیه این کرونا. آی دکتر ببخشی، خیلی هم وقتتون رو گرفتیم، خستتون کردیم. بچه هی بالبال میزنه میگه من با سوال دارم، یه سوالم به عنوان سوال پایانی بپرس که دیگه آقای دکترم بیشتر اذیت نکنه.
آقای دکتر، تو فرمایشاتتون گفتید که بیمار باید حتما استراحت کافی داشته باشه. گاهی وقات میبینیم که علائم خیلی خفیفه و خدا رو شکر فرد انقدر با کمالات هست که خودش رو 2 هفته کاملا قرنطینه میکنه. خیلی با جزئیات میخوام بپرسم، توی اون 2 هفته قرنطینه بیماری که خیلی علائمش خفیفه، باید کاملا استراحت داشته باشه، مثلا آشپزی خونه، کارهای روتین خونه یا نرمشایی که آدم میتونه تو خونه انجام بدن باید تعطیل بشه؟
ببینید، کسانی که در واقع عملا درگیری ریوی ندارند و افت اکسیژن خون پیدا نمی کنند، نیاز نیست که فعالیت روزمره عادی خودشون رو در منزل کنار بگذارن. اما فعالیت های معمول به قول شما مثل آشپزی، مطالعه کردن، فعالیت‌های عادی که در خونه انجام میدن، حتی نرمش‌های خفیف هم میتونن انجام بدن، مشکلی برای اونها پیش نخواهد
آمد.
اون محدودیت‌های خیلی شدیدی که ما برای افراد ایجاد میکنیم، به قول معروف استراحت مطلق به اونها میگیم، کسانی هست که در واقع درگیری ریه بستی پیدا میکنن که افت اکسیژن ایجاد میشه و افراد دچار تنگی نفس واضح میشن که